تصویب لایحه ضد پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در سیر پرپیچ و خم تصویب لوایح FATF در جمهوری اسلامی.
از قصد و از قبل سران سقوفه تصمیم گرفته بودند که در این جلسه مسئله را تموم کنند.
نظام جمهوری اسلامی تصمیم گرفته است که نوعی همراهی هرچند کوتاه یا موقت را با دنیا نشون بده.
عدم حضور رئیس فعلی و سابق جمهوری اسلامی در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت ریاست جدید.
به طبع آقای روحانی از این انتصاب راضی نیست، ولی برای آقای خامنه‌ای مهم نیست آقای روحانی راضی باشه نباشه.
در برابر چالشی که حکومت پیش رو داره و جامعه مدنی قوی تر میشه، سیاست آقای خامنه‌ای تقویت هسته مرکزی حکومت.
با بازداشت یک کارگر دیگر گروه ملی فولاد، 8 کارگر فولاد در بازداشت.
اغلب این کارگران نه فقط در اون طول مدتی که بازداشت میشن حق ملاقات ندارن، بلکه حتی به ندرت هم تماس تلفنی اینها دارن.
افق‌های تیره و تار در انتظار اقتصاد ایران بنابر بررسی‌های داخلی و خارجی.
در واقع ایران در سال آینده در یک رکود تورمی بسیار سهمگین فرو خواهد رفت.
نامه سرگشادی صدها تن از مخالفان جمهوری اسلامی در پشتیبانی از شاهزاده رضا پهلوی به رئیس جمهوری آمریکا. آغاز 17 دوره جام ملت‌های آسیا. از مجله نیمه شب رادیو فردا همراهتانیم. مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه با رئیسی جدید تشکیل جلسه داد. دستور جلسه که ریاستش را آیت الله صادق عاملی لاریجانی بر عهده داشت به بررسی و تصویب اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی اختصاص داشت. مرداد میردامادی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
نخستین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام در دوره ریاست صادق عاملی لاریجانی برگزار شد و در این نشست اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی با اصلاحات جزئی در 2 یا 3 مورد به تصویب رسید. پیشتر محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته بود که جلسه روز شنبه به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی اختصاص خواهد داشت. اما آیا انتظار می رفت که این لایحه با توجه به مخالفت‌هایی که با آن می‌شد به این سرعت به تصویب برسد؟ مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، در این باره معتقد است
29 خرداد 97 شورای عالی هماهنگی اقتصادی که با حضور سران سقوف است و آقای صادق لاریجانی هم عضو ارشد اون هست تصویب کرده بود که لوایح مربوط به FATF باید در نظام تصویب بشه. هر 4 لایحه گفته بودن برای مقابله با تحریم‌های یک جانبه آمریکا و بهانه‌جویی‌های آمریکا. آقای صادق لاریجانی هم موافق این لوایح بود. حتی در جلسه ویژه‌ای که اواخر شهریور ماه آقای علی لاریجانی در مجلس گذاشت، آقای کدخدایی از طرف شورای نگهبان هم به گفته اعضای هیئت رئیسه قبول کرده بود که این لایحه باید تصویب بشه. منتها در ماه‌های گذشته کسی که تمام قد مقابلش ایستاده بود آقای محسن رضایی بود. او از فرصت بیماری هاشمی شاهروزی استفاده کرده بود. نظرات او در مخالفت با این لوایح هم نظرات فرماندهان نسل اول سپاه و منافع سپاه پاسداران هست. این خبر رسمی در ایران که مهمترین کانون مخالفت با این لوایح سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هست. و این واضح بود و قابل پیش بینی بود که این لوایح بالاخره در نظام تصویب خواهد شد و مجمع تشخیص اون رو تصویب خواهد کرد. منتها ورود آقای صادق لاریجانی، آنچه که آقای مصباح مقدم گفته مدیریت ویژه و آقای مجید انصاری گفته مدیریت جدی، نشون میده که از قصد و از قبل سران سقوفه تصمیم گرفته بودن که در این جلسه مسئله را تموم کنند.
مهرداد سید اسکری، تحلیلگر اقتصادی مقیم نروژ، هم معتقد است که مجموع عواملی چند موجب تصویب لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام شد و باید در مورد پیامدهای آن با احتیاط رفتار کرد.
این تصمیمی که امروز گرفته شده اولا یک تصمیم تمام نظام هست، نه تصمیم بخشی از نظام. دو، اما میتواند این تصمیم حتی موقتی هم باشد، یعنی در یک نقطه‌ای به اجرا برسه یا یک انقلت دیگه‌ای براش بیارد. اما این امر دقیقاً نشان دهنده این است که حداقل در امروز که این لایحه تصویب شده است، نظام جمهوری اسلامی تصمیم گرفته است که نوعی همراهی هرچند کوتاه یا موقت رو با دنیا نشون بده. این رو باید در منطق دوگانه جمهوری اسلامی درک بکنیم. اگر یک حرکت رو جمهوری اسلامی انجام داده، اما اگر طرف مقابل یک حرکت مثبت هم انجام بدهد، چون ما واقع از آنچه که در پشت پرده میگذرد که اطلاعی نداریم، ما بر اساس مستندات سخن میگوییم، اما نه خیلی باید شادمانی کرد و اگر این امر خیلی دچار بن‌بست شد نه خیلی غمگساری. آن چیزی رو که باید دونست این است که ما باید تحلیل کوتاه مدت بدهیم، این امر رو یک نشانه مثبت بگیریم و منتظر باشیم تا در روزهای آینده چه اتفاقی براش میفته.
اما آیا تصویب این لایحه میتواند پیامدی عینی در وضعیت بحران زده فعلی اقتصاد ایران داشته باشد؟ مرتضی سید عسکری ارزیابی خود در این باره را اینگونه بیان میکند.
بسیاری از فعالان اقتصاد ایران، بسیاری از تحلیلگران اقتصاد ایران، کسانی که امر اقتصاد ایران رو از منظر اقتصاد سیاسی پایش میکنن، این امر رو یک نشانه مثبت تلقی خواهند کرد، در تحلیل هاشون با احتیاط بیشتری صحبت خواهند کرد و حداقل این هست که تحلیل ها و نشانه ها با شیب کمتری به سمت بدتر شدن و بحرانی تر شدن بره. مشخصا این امر خودش رو میتونه به صورت کوتاه مدت در بحث بازار سهام نشون بده، به شرطی که نیروهای مخرب مخالف این لایحه بازار رو دستکاری نکنه. این امر خودش رو میتواند در ثبات گرفتن قیمت دلار نشون بده و این امر حتی میتونه در میان مدت نوعی از این رو نشون بده که بازارهای مختلف، همچون بازارهای کالایی در ایران، شیب کمتری رو برای افزایش کالاها داشته باشند و از همه مهمتر فضای روانی فعالان اقتصاد رو اندکی از تیر و تار بودنش میکاهه.
پس از آنکه صادق آملی لاریجانی به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شد، برخی ارزیابی‌ها این انتصاب را نشانه ادامه انحصارطلبی اصولگرایانه توصیف کردند. آیا تصویب لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را می‌توان معیاری برای پیشبینی نحوه مدیریت صادق آملی لاریجانی بر مجمع تشخیص مصلحت دانست؟ پاسخ این پرسش را مهدی مهدوی آزاد اینگونه می‌دهد.
ساختار سیاسی ایران بیش از آن که ما تصور میکنیم با وسط به و قائم به شخص اول کشور هست، یک ساختار کاملا تمامیت خواه هست. بنابراین مدیریت آینده مجمع مثل مدیریت آینده مجلس، دولت یا هر نهاد دیگری خیلی متفاوت نخواهد بود. تصمیم گیرنده اصلی کشور کسی نیست جز علی خامنه ای. منتها میتونیم تصور بکنیم اون خلایی که به خاطر بیماری هاشمی شاهرودی ایجاد شده بود و ابتکار عمل رو کامل در اختیار محسن رضایی و سپاه گذاشته بود کمی پر بشه، بنابراین جریان سپاه کمی در مجمع تشخیص عقب بره. این رو هم میتونیم تصور بکنیم که راهبردها و رهیافت‌های ائتلاف روحانی علی لاریجانی یا همون جریان در واقع اعتدالگرای نزدیک به اصولگرایان، جریان میانه روی اصولگرا، با قدرت بیشتری دنبال بشه. تصور میکنم مجمع تشخیص از این پوزیشنی که قبلا داشت، یعنی کانون مخالفت و کارشکنی در مقابل دولت و جریان میانه روی اصولگرای حکومتی بود، تغییر جهت بده به سمت یک کانون حامی جریان میانه روی اصولگرا.
لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی لایحه‌ای از لوایح چهارگانه‌ای هستند که دولت جمهوری اسلامی برای خارج شدن از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی متعهد به تصویب و اعمال آن است. لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو، یعنی کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی، برای تعیین تکلیف همچنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام در نوبت رسیدگی است.
و ما در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام رئیس فعلی و نیز سابق جمهوری اسلامی حضور نداشتند. وحید پوراستاد.
اولین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام بعد از درگذشت محمود هاشمی شاهرودی به ریاست صادق آملی لاریجانی روز شنبه برگزار شد. این جلسه نیز دو غایب بزرگ داشت. اولی حسن روحانی بود و دیگری محمود احمدی نژاد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در دوران ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی به صورت مستمر به مجمع نرفت، اما بعد از درگذشت هاشمی رفسنجانی و انتخاب محمود هاشمی شاهرودی به ریاست مجمع، هرگز به مجمع تشخیص مصلحت نظام پا نگذاشت. بعد از آن بود که حسام الدین آشنا از مشاوران حسن روحانی گفت ریاست بر مجمع تشخیص مصلحت نظام حق رؤسای جمهور است و رؤسای جمهور وقتی با عنوان حقوقی خود در مجمع قانونی شرکت می کنند، نمی توانند ریاست فرد دیگری را بر آن بپذیرند. تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس.
برای رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه ای نحوه فرمانش مهم نیست، بلکه اجرا شدن فرمانش مهمه. مهم این است که آقای خامنه ای کیف روحانی و آقای هاشمی اگه نفوذی ندانه، حتی حسن خمینی رو بستر نفوذ میدانه، پس باید منفذای ورود اینا رو به قدرت های اصلی ببنده. انتصاب آقای لاریجانی هم در همین سمته. خب به طب آقای روحانی از این انتصاب راضی نیست، ولی برای آقای خامنه‌ای مهم نیست آقای روحانی راضی باشه نباشه، مهم اینه که وادار باشه. همونطور که دولت آقای روحانی وادار کرد که کارهایی میخواد بکنه آقای خامنه‌ای میخواد انجام بده انجام بده. احمدی نژاد هم به نظر من دلیل داره. احمدی نژاد هم اساسا با انتصاب آقای لاریجانی به ریاست شورای تشکیل مصلحت موافق نیست، ولی این برای آقای خامنه‌ای واسه مهم نیست. مهم اینه که اینا رو وادار کنه در چارچوب اون سیاستی که خودش رو نظام میدانه اینا وادار به اجرا بشن. تو جنبش سبز ما همینه دیدیم. این سنتیه که به نظر من وسیله آقای خمینی گذاشته شد. چیزی که میگن ما تکلیف داریم و مجری این تکلیف هستیم.
در جلسه روز شنبه مجمع تشخیص که برای نخستین بار به ریاست صادق آملی لاریجانی برگزار شد، محمود احمدی نژاد شرکت نداشت. آقای احمدی نژاد که در دوره ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی عموما در جلسات مجمع شرکت نمی‌کرد، در دوره ریاست محمود هاشمی شاهرودی به دلیل ارتباط نزدیکی که با او داشت، به صورت نسبتاً منظمی در جلسات شرکت کرد. او در یک سال اخیر بارها صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه را آماج حملات تند لفظی خود قرار داده بود. محمود احمدی نژاد در نامه‌های مختلف به رهبر جمهوری اسلامی و یا فایل‌های صوتی و تصویری که علیه صادق آملی لاریجانی ضبط کرده بود، او را فاقد عدالت و قاصب خوانده بود.
ایشون در دوره مدیریت خود در عمل نشون داده است که به قانون اساسی، آیین دادرسی و امور قضایی آشنایی نداره و اونها رو زیر پا میگذاره. تقریبا دستگاه نیمبند قضایی رو متلاشی کرده، از اعتبار انداخته. حالا ایشون به دلیل عدم صیانت نفس، نقض مکرر قانون اساسی و قوانین عادی و بروز نشانه های بیان از عدم صلاحیت، فاقد مشروعیت و ادامه کار ایشون ناقض حقوق رهبری و جمهوری اسلامی و مردم به عنوان صاحبان اصلی کشور و انقلابه و از این جهت قاصب شناخته میشه.
صادق آملی لاریجانی که جدیداً از سوی آیت الله خامنه ای به ریاست مجمع تشخیص انتخاب شده، در دوره گذشته و زمان ریاست محمود هاشمی شاهرودی به جز دو جلسه نخست هرگز در جلسات بعد از آن شرکت نکرد. برخی از رسانه ها حضور محمود احمدی نژاد را دلیل شرکت نکردن صادق آملی لاریجانی در آن جلسات می دانستند. سعید برزین تحلیلگر سیاسی در لندن:
آقای خامنه‌ای تصمیم جدی گرفته که هسته مرکزی حکومت رو تقویت بکنه و تقویت هسته مرکزی حکومت به معنی قوی تر کردن نیروهای وفادار به خود رهبره. یعنی آقای خامنه‌ای میخواد آرایش جناح راست رو حفظ بکنه، قوی تر بکنه از نظر خودش البته، و آرایش درونی حکومت رو به نفع نیروهای وابسته به خودش تاکید بکنه. به عبارت دیگه در برابر چالشی که حکومت پیش رو داره و جامعه مدنی قوی تر میشه، سیاست آقای خامنه‌ای تقویت هسته مرکزی حکومت به نفع جناح راسته و در این سیاست آقای خامنه‌ای داره سریع اقدام میکنه و قاطعانه اقدام میکنه.
مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوبات مجلس باید به تایید شورای نگهبان برسد، اما در صورت بروز اختلاف نظر بین این شورا و مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان داور نهایی تصمیم گیری میکند.
دیدگاه های شما شنوندگان را میشنویم.
صادق آملی لاریجانی شده رئیس مصلحت نظام. واقعا اگر که مردم ایران فکر میکنن چرا در ایران خبری نمیشه، به قول خودمون سرصدایی نمیشه، 40 سال اینا دارن حکومت میکنن، خب همین محک ها هست که وقتی جمهوری اسلامی میزنه با سکوت ما ایرانی ها روبرو میشه. آخه کسی که خودش یکی از دزدان بزرگ سران جمهوری اسلامیه و به قول 63 حساب شخصی فقط داره، واقعا یا حکومت خیلی ظالمی داریم ما، یا ما ایرانی ها دیگه خیلی خیلی واقعا بیخیال اوضاع خودمون شدیم.
شنیدم که حکومت اسلامی ایران از نظر قدرت نظامی 13 کشور دنیا شده. این درست است که قدرت نظامی ستون هر کشوریه، ولی متاسفانه در کشور ما ستون حکومت است، به دلیل اینکه در کنار قدرت نظامی با باید قدرت اقتصادی و امنیت اقتصادی و کم شدن فاصله طبقاتی و امنیت اجتماعی هم وجود داشته باشد. ولی جامعه ما در کنار قدرت نظامی بسیار فقیر و مسئولین حکومت ما بسیار ثروتمند شدند و این برای جامعه ما ایرانیان یک بدبختی محسوب میشه.
آقای اپوزیسیون، آیا نمیخواییم که وضعیت این کشور به سامان بیاسته؟ نمیخواییم که این کشور آزاد بشه، مردم آزاد بشن؟ آخه بس کنید این اختلافهای بین خودتون. برای چی شما ها در این همه تو سر هم میزنید به نفع رژیم جمهوری اسلامی؟ آخه همه تون هم میخواییم وکیل و وزیر و رئیس جمهور و علا حضرت پادشاه بشه. آخه ببینید این قوم غارتگر و ایرانگر آدم خوش برای این و سر کشور ما آورده و داره میاره.
یک سوال از رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دارم. چرا در هنگام پایین آمدن نرخ تورم به همه بانک‌ها دستور میدید که نرخ سود سپرده‌های بانکی مردم رو پایین بیارند، ولی الان که نرخ تورم به شدت افزایش پیدا کرده سیاست عدم اعلام نرخ تورم رو در پیش میگیرید؟
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، محمدعلی جداری فروغی وکیل دادگستری ایران و وکیل برخی کارگران گروه ملی فولاد، شمار کارگران بازداشتی فولاد را 8 تن برشمرده است با بازداشت یک کارگر دیگر. در این باره با محمد علی جداری فروغی گفتگو کردیم. محمد علی جداری فروغی در ایران:
من در طی سالهای گذشته پرونده های زیادی در مسائل کارگری داشتم و حتی میتونم بگم بعضی از مواردی که من داشتم مثل معدن چادر و ملو یا معدن سنگ آهن باف و امثال هم، خوشبختانه بعد از یک سری تنشایی که در مسائل کاری و کارگری بود اینا سر سامون پیدا کردن و نسبتاً وضعیت مطلوبی دارن، از جمله از جهت پرداختا و حقوقای معوقه در این معادن کمتره. اخیراً در دو تا قسمت، یکی این مسئله نیشکر هفت‌تپه بود و دومی مجتمع فولاد اهواز مسائل کارگری پیش اومد. به نظر من باید در رابطه با مسائل کارگری حکومت با مدارا و ملاحظه برخورد کنه، چون خواسته های کارگران صنفی است و اعتراضی که میکنن وقتی به خیابون میان، صرف نظر از این که به نظر من اصل 27 قانون اساسی اجازه اعتراضات و راهپیمایی رو به اقشار مختلف مردم میده، ولی در مسائل کارگری باید با سیب صدر بیشتری عمل بشه. متاسفانه 43 نفر از کارگران مجتمع فولاد اهواز بازداشت شدند حدود 20 روز پیش و تعدادی از اونا به مرور آزاد شدند. در حال حاضر 7 نفر از اون بازداشتی ها که اسامشون هم مشخصه هنوز در بازداشت هستند.
همین آقای جداری فروغی، این 7 کارگری که همچنان در بازداشتن و یک تن دیگه هم که به تازگی بازداشت شده شدن 8 تن، به چه اتهامی در بازداشتن همچنان؟
ببینید، معمولاً اتهامی که به این نوع کارگران زده میشه اخلال در نظم هست و اینه که اصل اتهام اینه، ولی متاسفانه گاهی یک اتهامات سنگین‌تری هم بر اونا وارد میشه. ولی یک مشکل اساسی در اینجا هست که اغلب این پرونده ها در دادگاه های انقلاب، یعنی در دادسرای انقلاب رسیده میشه و در دادسرای انقلاب هم بعضی از اتهامات رو با توجه به ماده 48 قانون آیین دادرسی مدنی تفسیرش متاسفانه وکلا رو اونطور که باید شاید نمیپذیرن در مراحل ابتدایی و تحقیق و مرحله بازپرسی و دادسرا، که این خودش یک موزلی شده و ما بارها اعتراض کردیم به این تبصره وکلای دادگستری، به این تبصره ایراد دارن، چون اگر در هر پرونده‌ای که ابتداعا تشکیل میشه وکیل هم قسمتی از دستگاه قضایی است، وکیل هم وظیفه داره که در مقابل اتهامات موکلین دفاع بکنه. اینه که اگر اجازه داده بشه که در این پرونده وکیل دخالت داشته باشه و دفاع بکنه، من فکر کنم بسیاری از پرونده‌های این چنینی بتونه به یه طریق درست و مسالمت آمیزی حل و فصل بشه و حتی حضور و وجود وکیل میتونه در مباحثات و مذاکرات با کارفرما هم مؤثر واقع بشه.
آقای جداری فروغی، شما به عنوان وکیل برخی کارگران گروه ملی فولاد ایران، آیا با کارگران بازداشتی ملاقات داشتین؟
ببینید، متاسفانه اغلب این کارگران نه فقط در اون طول مدت که بازداشت میشن حق ملاقات ندارن، بلکه حتی به ندرت هم تماس تلفنی اینها دارن. و اینه که من انتظار داشتم که تا کنون این کارگران با توجه به وعده هایی که داده شده بود آزاد بشن، ولی اگر ظرف دو سه روز آینده ما ببینیم که این آزادی تحقق پیدا نکنه، من مسلماً به اهواز رفته و بیشتر پیگیر کار خواهم شد و سعی خواهم کرد که وکالت خودم رو بقبولونم اونجا و بتونم از حقوق اینا بیشتر دفاع بکنیم. اما امیدوار این هستم با توجه به صحبت‌هایی که شده ظرف چند روز آینده اینها انشالله آزاد بشن و حتما اطلاع دارید که الان بعد از مدت‌ها خط تولید این مجتمع یواش یواش شروع به کار کرده و کارگران مشغول شدن.
محمد علی جداری فروغی، وکیل برخی از کارگران بازداشتی فولاد، با رادیو فردا گفتگو می کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تازه‌ترین گزارشش بر پایه دو سناریوی میزان فروش نفت، رشد اقتصادی ایران را برای سال آتی بین منفی 5.5 تا منفی 4.5 درصد پیش بینی کرده است. رضا جمالی از رادیو فردا در این باره دیدگاه یک کارشناس اقتصاد سیاسی را جویا شده است. آرش آزرمی در ترکیه:
واقعیتش این هست که با توجه به شرایط اقتصادی که پس از خروج آمریکا از برجام برای ایران در واقع حادث شد، تمام پیشبینی سازمان‌های داخلی و بین‌المللی همین بود که وضعیت رشد اقتصادی با در واقع مشکلات زیادی روبرو میشه. خب ما می‌دونیم رشد اقتصادی ایران بخش عمده‌اش مبتنی بر نفت هست و بخش نفت در واقع بخش اصلی هست که در تحریم‌ها در واقع مد نظر آمریکا قرار داشته، بنابراین شدیداً این بخش تأثیر خواهد گذاشت روی رشد اقتصادی کشور و فضای رکودی رو تشدید خواهد کرد. ما وضعیتی که خواهیم داشت یک رکود شدید خواهد بود در بخش‌های مختلف، به ویژه بخش صنعت که اگر به این آمار و جزئیات گزارش مرکز پژوهش‌ها نگاه بکنیم هم بخش صنعت و ساخت بیشترین رشد منفی رو خواهد داشت در کنار بخش نفت که باعث خواهد شد رشد اقتصادی ایران هم منفی پیش بینی بشه. برای سال جاری هم در 6 ماهه اول رشد 0.3% مثبت توسط مرکز آمار اعلام شده، اما پیش بینی‌ها این هست که در سال 97 هم رشد اقتصادی ایران بین منفی 0.5 تا منفی 2.5 درصد خواهد.
آقای آزرمی، اشاره‌ای داشتین به نرخ رشد و همچنین رکود، یه نگاهی هم داشته باشیم به نرخ تورم. بانک جهانی نرخ تورم رو برای سال جاری میلادی 2019 در ایران 31 درصد پیش بینی کرده. نظرتون راجع به پیش بینی بانک جهانی درباره نرخ تورم در ایران چه است؟
خب وضعیت نرخ تورم رو هم ما این چند روز هم خیلی چالش برانگیز شده با توجه به اینکه دو مرکز در ایران اعلام می‌کنن، هم مرکز آمار و هم بانک مرکزی، و آمارشون جدیداً تفاوت‌های زیادی داره که ما دیدیم بانک مرکزی هم متوقف کرد. اما میانگین نرخ تورم سالانه ایران رو اگر بگیریم برای سال 97 همین حدود 30 درصد خواهد بود و برای سال 98 هم فکر کنم صندوق بین‌المللی پول بر همین اساس پیش‌بینی‌ها رو داشته، با توجه به اینکه به خصوص درآمدهای نفتی ایران با مشکل روبرو خواهد شد، احتمالاً در بودجه دولت با مشکل روبرو خواهد شد و کسری بودجه‌ای که می‌تونه به تورم دامن بزنه. بنابراین پیش‌بینی حدود 30% تورم شاید تا حدی هم حتی خوشبینانه باشه. ما اگر مجموع این دو رو ببینیم، در واقع ایران در سال آینده در یک رکود تورمی بسیار سهمگین فرو خواهد رفت، شاید حتی بیشتر از وضعیتی که در سال 91 و در اوج تحریم ها بود، و دوباره ایران باز خواهد گشت به یک فضایی که هم تورم بالا رو خواهد داشت، از اون طرف هم رکود باعث کاهش اشتغال خواهد شد و همچنین کاهش فعالیت های مختلف اقتصاد.
آقای آذرمی، با توجه به اینکه در ادامه تحریم های آمریکا علیه ایران برخی معافیت هایی که آمریکا به بعضی از کشورها در بخش انرژی و نفت در تجارت به ایران داده به پایان خواهد رسید، این اتفاق به اصطلاح فاندامنتالی رو در روند نرخ رشد منفی و تورم ایران چقدر مؤثر میدونید؟
خب این معافیت ها شاید با توجه به دوره محدودی که بود کمی باعث شد که در واقع فروش نفت ایران کاهشش به حد زیر 1 میلیون بشکه در روز نرسه. آخرین آمار این هست که حدود 1.2 میلیون بشکه در روز ایران فروخته، هرچند ابهامات زیادی راجع به همین هم وجود داره، و این شاید در واقع دریچه‌ای بود که حداقل بخشی از درآمدهای دولت در بودجه که درآمدهای نفتی هست تا حدی محقق میشه. اما باید اینم در نظر داشته باشیم که ما این روزها اخباری که میشنویم، دسترسی ایران به این پولهای حتی فروش نفتی که حالا اگر به طور محدود هم ادامه داشته باشه، عموما به ارزهای محلی است و دلاری دریافت نخواهد کرد و فقط میتونه از اون برای واردات کالاهایی که خارج از حوزه تحریم هستن استفاده بکنه. ما هم بحث هند رو در روزهای اخیر داشتیم، هم قبلا بحث چین مطرح شد. عموما در واقع این نفتی که ایران میفروشه تنها در ازاش میتونه کالاهای معاف از تحریم وارد بکنه.
آرش آرزمی بود، کارشناس اقتصاد سیاسی در ترکیه. و آخرین خبر این که صدها تن از ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی در نامه‌ای سرگشاده به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با پشتیبانی از شاهزاده رضا پهلوی به عنوان قابل اعتمادترین نماد ملی برای بازگرداندن نظم و قانونمندی و ثبات به ایران، خواهان واگذاری سرمایه‌های بلوکه شده ایران و ایجاد یک صندوق مالی زیر نظر دولت آمریکا برای پشتیبانی از جنبش مخالفان جمهوری اسلامی شدند. درباره این مطلب بیشتر می توانید مطالعه کنید در وبسایت رادیو فردا. و اما جام ملت‌های آسیا آغاز شد. حبیب روشنزاده.
جام ملت‌های آسیا 2019 در امارات متحده عربی آغاز شد و تیم ملی امارات در پیکار افتتاحیه زورش به بحرین نرسید و دو تیم مساوی شدند. امارات با وجود برخورداری از امتیازات خانگی و موقعیت‌هایی که داشت ناکام بود و به نتیجه مطلوب که پیروزی بود نرسید. پنالتی مشکوک داور اردنی امارات متحده عربی را از شکست نجات داد. پنالتی که توسط احمد خلیل در دقیقه 88 بازی را 1-1 مساوی کرد. بحرین با روی آوردن به یک بازی بسته و دلبستن به ضد حملات که یکی از آنها نیز در دقیقه 78 توسط محمد الرومیهی نتیجه داد، از آن چه به دست آورده بود راضی بود. هومن فاضلی کارشناس فوتبال ایران نیز در شبکه ورزش بر همین عقیده بود.
فکر میکنم که امارات توی این بازی موقعیت برای بردن داشت، نتونست به اندازه کافی استفاده بکنه. در نقطه مقابلش بحرین هم چند تا موقعیت خوب داشت، خیلی خوب، یعنی تک به تک های خیلی خوبی داشتن و خب از یکیش هم استفاده کرد.
حال 24 تیم شرکت کننده تا پایان راه 50 مسابقه دیگر پیش روی دارند تا قهرمان جام ملت‌های آسیا تعیین شود. تیم ملی فوتبال ایران که 3 بار پیش از انقلاب عنوان قهرمانی را به دست آورده، طرفدارانش امید زیادی به قهرمانی دارند. مارکار آقاجانیان، یکی از دستیاران کارلوس کیروش، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، بعد از تمرین 2 ساعته تیم روز شنبه به خبرنگاران گفت بجز علیرضا جهانبخش که مصدوم است، همه بازیکنان در شرایط خوبی قرار دارند و به بازی روز دوشنبه با یمن فکر می‌کنند. یمن، ویتنام و عراق تیم‌های همگروه با ایرانند. به گزارش خبرگزاری‌ها، تیم ملی فوتبال ایران با میانگین سن 27 سال و سابقه در جام ملت‌های آسیا یکی از با تجربه ترین تیم‌ها به شمار می‌رود. حضور 8 ساله کارلوس کیروش، سرمربی پرتغالی، در کنار تیم به گفته هومن فاضلی توقع مردم را بالا برده و حداقل خواهان حضور تیم ملی در فینال مسابقات هست.
به نظرم میاد که مردم توقع قهرمانی به جا دارن از تیم ملی. حالا مینیمومش از نظر من، چون شما یه هدف ماکسیموم داری یه هدف مینیموم داری، مینیمومش از نظر من حضور در فیناله.
اما در صورت کسب احتمالی عنوان قهرمانی در جام ملت‌های آسیا، علی کریمی اسطوره فوتبال ایران که مدتی کوتاه نیز دستیار کارلوس کیروش در کادر رهبری تیم ملی بوده نظر جالبی دارد.
ما مثل بقیه 80 میلیون ایرانی که دوست دارن تیم ملی، ما هم طبیعتاً دعا میکنیم که تیم ملی، چون این قهرمانی وقتی قهرمان بشه تیم ملی میشه، قهرمان میشه تیم ملی ایران، قهرمان میشه کارلوس کیروش قهرمان نمیشه. این مربی خارجی میان و میرن، مهم این تیم ملیه که میمونه برای ما، برای تمام ایرانی ها میمونه.
ایران در نخستین گام روز دوشنبه فردا با یمن روبرو میشود. یمن همیشه و در رده های گوناگون سنی فوتبال از ایران شکست خورده. 43 سال پیش برای نخستین بار دو کشور در جام ملت‌های آسیا روی یکدیگر قرار گرفتند. آن زمان یمن به دو کشور تقسیم شده بود. یمن جنوبی با 8 گل از ایران شکست خورد. مسابقه روز دوشنبه ایران و یمن را داور ژاپنی قضاوت خواهد کرد.
حبیب روشنزاده بود، کارشناس جهان ورزش و پایان بخش مجله نیمه شب. میزگرد این هفته است و بحث این هفته.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
با خروج آمریکا از برجام، اعمال تحریم‌های دولت دونالد ترامپ بر حکومت ایران، افزایش فشارهای اقتصادی، ادامه سرکوبی تجمع‌ها و اعتراض‌ها و گذشتن یک سال و نیم از دومین دوره ریاست جمهوری حسن روحانی، این پرسش در محافل منتقد و مخالف جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش برجسته شده است که بهبود وضعیت اقتصادی و گشایش سیاسی ایران از چه راهی میسر است؟ به طور خلاصه چهره‌های شاخص جناح اصلاح طلب حکومت مشغول بحث درباره دو راهبرد هستند: بهزاد نبوی بر ادامه سیاست انتخاباتی و آمادگی بیشتر برای شرکت مؤثر در رأی‌گیری‌های بعدی مجلس و ریاست جمهوری پافشاری می‌کند، در حالی که سعید حجاریان بر چانه‌زنی از پایین و سازماندهی جنبش‌های مختلف اجتماعی و مطالباتی بخش‌های متنوع جامعه دست می‌گذارد. همزمان بعضی از فعالان و تشکل‌های سیاسی مخالف تمامیت نظام جمهوری اسلامی هم به ویژه به دنبال راهبرد معروف به عبور، گذار یا براندازی هستند. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما، همراه با سه صاحب نظر که در برنامه این هفته دیدگاه‌ها درباره فایده و هزینه هر یک از این سه راهبرد به مناظره می‌پردازند: سعید برزین، تحلیلگر سیاسی در لندن، علی کشتگر، فعال سیاسی در پاریس، و محسن سازگارا، فعال سیاسی در واشنگتن. آقای برزین، با شما شروع میکنیم. ادامه سیاست انتخاباتی محسنات و مزارش چیه؟
ببینید، افرادی که از سیاست انتخاباتی در ایران حمایت میکنن به این باورن که باید در چارچوب شرایط موجود کار کرد، یعنی مبارزه سیاسی باید میان جناح‌های واقعی سیاسی و در داخل دستگاه سیاسی باشه، و طرفداران سیاست انتخاباتی معتقدن که میشه در همین چارچوب موجود تحولات رو پیش برد و پیشرفت کرد. خب در تمام دنیای آزاد هم به معنای همینطور هست، یعنی بهترین روش مبارزه سیاسی از طریق صندوق رأی. در کشورهای متمدن، در کشورهای آزاد، در کشورهای دموکراتیک مبارزه سیاسی از طریق صندوق رأی صورت میگیره و از طریق مبارزه انتخاباتی پیش میره. یعنی انتخابات تعیین کننده سرنوشت سیاسی یک مملکت و مردمی هست که در اون زندگی میکنن. خب البته و صد البته مشکل بزرگ ایران اینه که دموکراسی نیست. اینو میدونید، دستاورد صندوق رأی محدوده. ایران یک کشور شبه استبدادی و شبه دموکراتیکه، نه استبداد کامله و نه دموکراسی کامل. رهبر دخالت میکنه، سپاه دخالت میکنه، نظارت استصوابی وجود داره. خب در چنین شرایطی روش عاقلانه اینه که فرهنگ و سنت انتخابات رو بهتر بکنیم، تغییر بکنیم، فضای انتخابات رو باز بکنیم، توسعه مدنی به وجود بیاریم، فضای سیاسی کشور رو باز بکنیم، مردمی تر بکنیم. و وقتی بتونیم این روش ها رو پیش ببریم، همونطور که بزرگان سیاسی کشور این روش ها رو پیش بردن، مثل آقای خاتمی، مثل آقای کروبی، مثل آقای موسوی که الان 8 سال در زندان هستن با همین روش ها پیش اومدن، به این روش ها معتقد بودن. البته در شرایط موجود وضع زندگی مردم سخت‌تر شده، تحریم ها کمرشکن شدن، رژیم به اندازه کافی انعطاف و تدبیر به خرج نمیده. به همین خاطر بخشی از مردم، تأکید میکنم بر بخشی از مردم، از انتخابات گریزون شدن. انتخابات محبوبیت سابق رو نداره. حالا اگر همینطور اوضاع پیش بره و مردم در انتخابات شرکت نکنن، نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که جناح راست، سپاه، رهبری انتخابات آینده رو میبرن و مجلس و رئیس جمهوری رو در دست میگیرن.
خب آخه اون کسایی که انتقاد دارن به این نقطه نظر شما میگن همین حالش هم که تو انتخابات شرکت کردن چیز متفاوت زیادی به دست نیوردن، ضمن این که مشروعیت دادن به نظام.
ببینید معامله که در انتخابات گذشته صورت گرفت، مبادله امنیت در برابر شرکت محدود در تعیین سرنوشت بود. پیامد این مسئله این شد که جناح میانه به قدرت رسید، اما جناح میانه توسط ترکیب ترامپ و خامنه‌ای شکست خورد. این شکست یک تأثیر عمیق در افکار عمومی داشته و همون باعث شده که مردم به انتخابات پشت کنند.
ممنون آقای برزین. آقای کشکر، مزار و مزایای ادامه سیاست انتخاباتی.
ببینید انتخابات در شرایطی که واقعا به این شکل نظارت استصوابی شورای نگهبان از طریق رهبری همواره اعمال میشه و فقط یه عده‌ای از کسانی که خودشون میپذیرن، الانم روز به روز محدودتر شده، اینا میتونن بیان تو مجلس و حتی توی انتخابات ریاست جمهوری. ببینیم تا چه حد میتونه باعث تغییر بشه. اگر دل به انتخابات بسته بشه و همواره این جناهای میانه رو و تمامیت خواه این دوتا با هم دیگه رو در رو باشن و بین یکی از این دوتا مردم انتخاب بکنن، ممکنه تا قیام قیامت این جمهوری اسلامی بمونه و هیچ وقت هم چیزی تغییر نکنه و مردم هم روز به روز ناامید بشن و اینقدر هم ناامید بشن که به قول آقای ورزین دیگه تو انتخابات حتی شرکت هم نکنن و بعد اصلا خود تمامیت خواها انتخابات و همین انتخابات قلابی هم ببرن. این انتخابات در چنین شرایطی که تو جمهوری اسلامی برگزار میشه روز به روز اثراتش داره کمتر میشه. الان شما به این مجلس نگاه کنین، این مجلس هیچ اراده ای نداره سر مسئله پولشویی، تا حالا نتونسته نظرشو بگه و مسئله به این مهمی که اگر تصویب نشه FATF اصلا اروپا هم نمیتونه با ایران، بانکای اروپایی هم نخواهند توانست حتی تلاشایی هم که میکنن پیش ببرن. منتها خب میبینیم دیگه، چون یه بخشی از قدرت، یعنی بخش اصلی و اونی که زور رو داره، سپاه و بیت، هنوز حاضر نشدن اینو بپذیرن، مجلس جرأت نمیکنه که، یا نمیتونه و حتی تصویب هم که میکنه شورای نگهبان رد میکنه. تو تمام امور دیگه این مجلس ذلیل شده، شبیه همه مجالس فرمایشی دیکتاتوری شده.
آقای کشکر، منتها چند تا از نماینده های مجلس همسو با حقوق بعضی از معترضان صحبت کردن، هزینه هم براش دادن، اون حساب نیست؟
چرا؟ مسلمن، ولی اینجا صحبت از کل نهادهای انتخاباتی هست. طبیعتاً همواره صداهای ناراضی در یه جامعه مثل جامعه ایران بوده، زمان شاه هم بود، همین اواخر در زمان شاه هم برخی از نمایندگان مجلس اعتراض میکردن، اما مجلس عملاً اون مجلسی نبود که مشروطه میخواست.
ممنون. حالا ادامه بحث و
یک جمله عرض میکنم، انتخابات در صورتی میتونه مؤثر باشه که مردم در صحنه سیاسی ایران حضور فعالی داشته باشن، تشکیلات داشته باشن، جامعه مدنی قوی باشه و وقتی انتخابات به یه نتیجه رسید پشتش هم بایستن و پیش ببرن نظراتشونو، ولی الان اینجوری نیست.
ممنون آقای کشکر. حالا به اون قسمت هم میرسیم. آقای سازگارا، مزار و مزایای انتخابات، یعنی ادامه سیاست انتخاباتی.
ببینید به نظر من مشکل اصلی این بحث این است که جهت اولیه، جهت استراتژیک زیر ساختی در واقع توش نامعلومه. بذارید برگردم به این حرف آقای برزین که گفتن نظام ایران شبه استبداد شبه دموکراسیه. این یه تحلیل از این نظام که من یکی باهاش سخت مخالفم. نظام جمهوری اسلامی استبداد دینی است به قول کواکبی، که اتفاقا در تاریخ ما بی سابقه بوده، تاریخ 2500 ساله استبداد در کشور ما. و تنها فرقی که با استبداد 2500 ساله ما داره، یکی این بچه قالب دینیشه، یکی این است که در سندی به نام قانون اساسی قانونی شده. و اگر نه شما این قانون اساسی رو باز بکنید، تمام لا بلاش خلاصه قانون اساسی نیست که یک سفر به نام رهبر حق داره هر کاری دلش میخواد بکنه و هیچ کس هم جواب نده.
خیلی متشکرم از این تذکرتون. ضمناً به اون سوال مزار و مزایای ادامه سیاست انتخاباتی
میخوام به همون برگردم. ببینید این خیلی تصمیم مهمیه. آزموده را هم آزمودن خطاست. 20 سال از جنبش اصلاحات گذشت. من یکی از دفندرکارانش بودم و کاملا 2 سال نگذشته بود دست کم من یکی به این نتیجه کاملا رسیدم که در چارچوب این قانون اساسی با بودن ولایت فقیه و رهبر امکان اصلاح وجود نداره. تصمیم اساسی که آقای موسوی با همه احترامی که من براش قائلم و هنوزم دست بند سبز به دستمه تا آزادی ایشون یا آقای کروبی نتونستم بگیرن این بود که وقتی رسیدن به سر چهارراهی که مردم میخوان از روی نظام بچن ایستادن و این تصمیم رو نگرفته بودن. ببینید این بحث اصلیه. اگر بپذیریم که چاره‌ای کشور نداره جز این که از نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه عبور کنه، اون وقت در این هدف گذاری و استراتژی مبارزات مدنی ابعاد مختلفی پیدا میکنه که انتخابات، ظرفیت‌های مختلف جامعه مدنی، استفاده از روش‌های مدنی، هر کدوم در زمان خودش قابل استفاده است ولی به عنوان تاکتیک.
ممنون آقای سازگارا.
به برنامه دیدگاه‌ها از رادیو فردا گوش می‌کنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای برزین، انتقادات آقایان سازگارا و کشکر رو شنیدید، در اون مورد اگه خواستید میتونید واکنش رو نشون بدید، ولی ضمناً سوال من اینه که حالا مزایا و مزار چانه‌زنی و تمرکز بر روی جنبش‌های اجتماعی و مطالباتی چیه؟
ببینید در جواب به نظرات آقایون، ببینید امکان اصلاح وجود داره. تحولات 40 سال اخیر این رو ثابت میکنه. تحول سیاسی در 40 سال گذشته توسط موتور اصلاحات پیش رفته و نه خط براندازی. خط براندازی تمام گروهاش ورشکستگی مطلق و ثابت کردن. در مورد نیروهای تحول طلب، ببینید الان در ایران ما یک جریانی داریم که به نام تحول طلب شناخته میشه. اینها نه طرفدار رژیم هستن و نه حکومت اسلامی رو میخوان، ولی طرفدار براندازی و فروپاشی و خشونت و جنگ قومی هم نیستن، یعنی نه حکومت و نه سرنگونی. برنامه تحول طلب ها برنامه مبارزه مدنی و مسالمت آمیزه با آرامش بدون خشونت، یعنی مبارزه زنان، مبارزه کارگران، مبارزه دانشجویان، هر کدوم در زمینه خودشون و در محدوده خودشون. حالا تحول طلبا تیپای متفاوتی دارن. بعضی ها جمهوری خواهند، بعضی ها ملی مذهبی هستند، نهضت آزادی هست، جبهه ملی هست، بعضی چپهای سابق هستند، بعضی ها تندتر، بعضی ها کندتر، بعضی ها تک نفره، بعضی ها گروهی. اما به نظر من در شرایط موجود تحول طلبها شاید بیشتر از هر گروه دیگر اجتماعی منعکس کننده افکار عمومی در ایران باشند. چرا؟ به این خاطر که مردم به طور کلی از انتخابات ناراضی هستن، از سنت سیاسی 40 سال گذشته ناراضی هستن، ولی براندازی و جنگ و خشونت و عبور هم نمیخوان. به اضافه رژیم هم یه مقدار سر سازش نشون میده، عقب نشینی میکنه، مجبوره برای بقای خودش، برای دوام خودش، برای ادامه حیات خودش. حجاب زنان رو شما نگاه کنید، مسائل جنبش‌های کارگری و حقوق کارگران رو نگاه کنید، آزادی بیان رو نگاه کنید. رژیم امتیازاتی هم قائل میشه و امتیازاتی میده. به نظر من ضعف بزرگ تحول طلب ها اینه که رهبری ندارن، استراتژی ندارن، افراد متشخص ندارن. یک، دو، بیش از حد با اصلاح طلب ها و نیروهای میانه روی دستگاه درگیر میشن. و سه، لقمه های بزرگتر از دهنشون برمیدارن، یعنی خارج از چارچوب مبارزه مدنی و خارج از چارچوب اهداف مشخص زنان یا کارگران یا دانشجویی فعالیت میکنن. به نظر من در شرایط فعلی تحول طلب ها قوی تر خواهند شد، ولی در این حال تندتر نخواهند شد، آرامتر میشه.
ممنون آقای برزین. آقای کشکر، نظر شما ارزیابی چانه زنی و تمرکز بر جنبش های اجتماعی و مطالباتی؟
من اول خدمتتون عرض کنم این مسئله براندازی و خشونت و اینا یه سری واژه های اومده توی ادبیات سیاسی ما که مشکل سازه. من نمیخوام جمهوری اسلامی رو و طرفدار جدایی کامل دین از دستگاه دولتم. با دین هم مخالف نیستم، به همه ادیان هم احترام میذارم و معتقدم که حقوق شهروندان همه در برابر قانون باید یکی باشه. جمهوری اسلامی حکومت تبعیض و فساد و ناکارآمدیه و باید جاش رو به یک جمهوری سکولار واقعی بده که تمام شهروندان ایران، همه ملت ایران، آحاد ملت ایران مساوی باشن و هیچ گونه امتیازی قائل نشه کسی برای کسی دیگری.
با استفاده از انتخابات یا چانه زنی یا راه دیگه.
حالا وقتی اینه، آیا من براندازم؟ اسمش هر چی میخوان بذارن، ولی من طرفدار جنبش عدم خشونت هستم و معتقدم بدون یک جنبش عظیم عدم خشونت ما هرگز به پیروزی نمیرسیم از طریق فقط انتخابات. اما این جنبش عظیم عدم خشونت که بایستیم واقعا اجماع عمومی بین نیروهای ملی مذهبی، چپ‌ها، میانه‌روها، همه اصلاح طلبان پیگیر، همه سبزها باشه و باید به وجود بیاد، واقعا باید تلاش کرد و یه همچون وضعی به وجود بیاد. و باید هم بدونیم یه نکته دیگه، ما میگیم این حکومت اصلاح ناپذیر نیست، این حرف هم غلطه. مگر میشود وقتی که مردم بیان توی صحنه بایستن از طریق نافرمانی عمومی بدون خشونت البته و از طریق اعتصابات ایستادگی بکنن حکومت عقب نشینه؟ هیچ حکومتی خود به خود و فقط از طریق مبارزه جناح از بالا اصلاح نمیشه، اما حکومت آپارتاید در آفریقای جنوبی زیر فشار عمومی متلاشی هم میشه. اول خود بیگ بوتا هم میپذیره که اصلاحات بکنن، جمهوری اسلامی هم اگر که زیر فشار مردم قرار بگیره قطعا عقب میشینه و قطعا تن میده به اصلاحات ساختاری و از همین طریق هم هست که میشه به تدریج و گام به گام به نظر من رفت به سمت گذار به وضعیت بهتری در ایران.
سپاسگزارم آقای کشکر. آقای سازگارا شما چی فکر میکنین؟ خوب و بد چانه زنی و تمرکز بر جنبش اجتماعی و مطالباتی؟
ببینید، من تو قسمت اول عرض کردم تفکیک اینا از همدیگه اصلا غلطه. در یک مبارزه جامع مدنی، سیویل رزیستنس، مقاومت مدنی مردم، گاهی لازم از انتخابات استفاده بشه، باید این هوشیاری رو داشت استفاده کرد. گاهی تاکتیک های 198 روشی که جین شارپ جمع‌آوری کرده به اضافه 10 روش ابتکاری دیگه همش قابل استفاده است ذیل سرفصل‌های مبارزات مدنی مثل اعتراضات عمومی، عدم همکاری‌ها و دیفکشن و ریزش از حکومت. گاهی همه اینها باعث میشه حکومت مثلا مثل شیلی یک قدم عقب بره، پینوشه از رئیس جمهوری با یه رفراندوم بره کنار، رئیس ستاد ارتش بمونه، مبارزین باید بتونن اینجا قدرت چانه‌زنی داشته باشن. ولی ببینید همه اینها قابل استفاده است. چانه‌زنی هم که میگین وقتی معنی داره که قدرت داشته باشی، و اگر نه ولی فقیه که اون بالا نشسته، نصف ثروت کشور دستشه، همه امکانات سرکوب و حکومتی و بخش های مختلف قدرت رو در کنترل داره، دلیل نداره سر میز مذاکره بشینه.
اون وقت چجوری تقویت میشه چانه زنی؟ علاوه بر رغم اینکه به هر حال ولی فقیه هست اونجا قدرتش هم داره،
هیچ چاره ای نداره جز اینکه مردم باید در صحنه باشه. مردم باید در بخش های مختلف جامعه ایران، چون دیگه اون هوس هم که ما دانشگاهی‌ها داشتیم، روشنفکر از مشروطه تا الان، روحانیت رو بریم یار بگیریم بیاد یه هو بکشه مردم بیانم، اونم منتفی شده. باید بخش‌های مختلف جامعه مدنی ایران حضور مقتدرانه داشته باشن، روش‌های مختلف مبارزه مدنی رو، تنوع تاکتیکی رو به کار بگیرن، اون وقت آهسته آهسته این حلقه ها به هم بپیونده. مثال خیلی خوبش مبارزات زنان در ایرانه که با نافرمانی مدنی گسترده حکومت رو عقب روندن. یک جمله عرض کنم، آقای برزین با این یه جمله ایشون هم مخالفم، اتفاقا بسیاری از دستاوردهای کنونی جنبش آزادی خواهی ایران مال کسایی بوده که بیرون از حکومت بودن، مثل خود تفکر سکولاریسم، حقوق بشر، دموکراسی، اینا رو چارچوب نظام جمهوری اسلامی نداشته. یا همین نافرمانی گسترده مدنی مردم، زنان در مقابل حجاب اجباری یا ماهواره، و یا مثالهای دیگری که اتفاقا کسانی که بیرون از نظام بودند و قائل به دموکراسی سکولار مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر بودند به تدریج توانستن اون رو به گفتمان غالب تبدیل بکنه.
ممنون آقای سازگار. آقای برزین، ای به هنر عبور و گذار و براندازی، هر اسمی که لازمه که روش گذاشته بشه، چیه با توجه به اینکه بسیاری از روندهای دموکراتیزاسیون در کشورهای مختلف در 3 دهه اخیر بخشیش از طریق همین عبور و گذار و براندازی بوده؟ بفرمایید.
ببینید، در جواب دوستان بگم اشتباه انقلاب 57 رو تکرار نکنیم دوستان عزیز. دیو چو بیرون رود فرشته در نمیاد. فروپاشی حکومت موجب برپای دموکراسی نخواهد شد. برای دموکراسی 3 نیرو لازمه: مردم، نیروهای سیاسی، حکومت. باید با هم همکاری کنن، هم دستی کنن تا بشه دموکراسی رو ساخت. واقعیت 40 سال گذشته چی به ما نشون میده؟ نیروهای برانداز که طرفدار سرنگونی هستن، طرفدار فروپاشی نهادهای لشکری و کشوری هستن و میخوان نظام رو از بیخ و بن بکنن، چه کسانی هستن؟ مجاهدین خلق، رضا پهلوی، حزب دموکرات در کردستان، گروه‌های قومی و نژادی و برخی جمهوری‌خواهان سکولار. خب نقطه قوت این جریان چیه؟ اینه که از عصبانیت نارضایتی مردم استفاده میکنه، روش سرمایه‌گذاری میکنه و البته حق هم داره. شرایط تحریم کمرشکن شده، حکومت رژیم ناکارآمدی داره، بی‌عدالتی طبقاتی وجود داره، نبود دموکراسی و ضعف دموکراسی سمه. اما ضعف‌های بزرگی این جریان برانداز داره. چیه؟ این که اول شعاره، شما 40 سال اینا دارن شعار میدن. اول انقلاب گفتن آقا دو ماه دیگه میرن. سال 88 که شده برخی از همین دوستان اومدن تو تلویزیون گفتن آقا وزارت خارجه آمریکا به ما گفته که رژیم رفتنی همین سال. به ماه سال گذشته که شد گفتن آقا ماجرا تمامه، تمام شد ماجرا. اینها توهم دوستان گرامی. مشکل دوم نیروهای برانداز اینه که از قوای خارجی کمک میخوان، یعنی تمام فکر و ذکرشون رو گذاشتن که آمریکا بیاد لشکر بکشه، عربستان بیاد پول بده، اسرائیل بیاد اطلاعات و عملیات به اصطلاح زیرآبی بکنه، یه تغییر حاصل بشه، اینها به قدرت خارجی وارد صحنه بشن. این میشه کودتای 28 مرداد. سومی که برنامه ندارن، کودتا میخوان بکنن، مردم میخوان بخوان تو خیابون بکشن، اعتصاب عمومی را بندازن، مثل حزب دموکرات کردستان بیان مبارزه مسلحانه بکنن. به نظر من اینها ماهیت دموکراتیک اصولا ندارن، از گروهای افراطی حمایت میکنن، سازماندهی دموکراتیک ندارن نیروهای برانداز و در حد حرف باقی خواهند بود و قادر نخواهند بود خط براندازی رو پیش ببرن.
ممنون آقای برزین. آقای کشتگر، خوب و بد همین عبور و گذار و براندازی از نظر شما؟
من البته با بسیاری از نکاتی که آقای برزین میگن موافقم. منم معتقدم که هر گونه تلاش برای خشونت، هر گونه تلاش برای فروپاشاندن از طریق دخالت خارجی و دشمنان ایران یا رقبای جمهوری اسلامی مثل عربستان و اسرائیل و آمریکا، اینا واقعا هیچی جز ضربه زدن به منافع ملی و به خیانت به منافع ملی تبدیل نمیشه. و نهایتا هم ما دیدیم وضعیت عراق و لیبی و افغانستان و تمام اونایی که خواستن از طریق خشونت و قدرت خارجی تغییر تحولاتی. بنابراین راه ما از طریق عدم خشونت، تکیه بر نیروهای داخلی و اجماع نیروهای سیاسی مختلف میگذره برای رسیدن به یک جمهوری سکولار. خشت به خشت بایستی روی هم گذاشته بشه، از طریق اجماع نبایستی ما رقابت برای زدن حرفهای رادیکال با همدیگه بکنیم و سعی بکنیم به خاطر اینکه یه عده از مردم عصبانی هستن حرفهای خطرناکی بزنیم که به هیچ چیزی منجر نمیشه جز نهایتاً هم به نومیدی و به دیکتاتوری و حتی به تلاشی کشور، بلکه بایستی بشینیم با سرانگشت تدبیر و عقل سیاسی همه کسانی که دلسوزن و میخوان منافع ملی ایران تامین بشه و ایران بره به سمت دموکراسی و رشد و تحول و عدالت، بایستی دست بزن به دست هم، نشون بدن که با هر گونه مداخله خارجی مخالفن و با هر گونه خشونت هم مخالفن و از این طریق سعی بکنن تازه بخشی از نیروهای درون حکومتی هم با خودشون همراه بکنن، اونهایی که نگران هستن. و اینا همه امکان پذیر هست، منتها بایستی اینو بدونیم که بدون یک همچون نیرویی که تو ایران به وجود بیا و از پشتیبانی مردم هم برخوردار باشه، ما نمیتونیم استبدادی کنونی دینی رو که به نظر من ماهیت جمهوری اسلامی ماهیتی است استبدادی و تبعیض‌آمیز به عقب بشه.
بسیار خوب آقای کشکر. آقای سازگارا، عیب و هنر عبور، گذار و براندازی از نظر شما؟
من باز ناچارم که با آقای برزین مخالفت کنم. ایشون ظاهرا یه فرمولی رو از حفظ کرده و به صلاح آخوندها غو میکنه دیگه، چیزی که آدم گفت. من برای اینکه به قول پوپر ابطال پذیری رو به کار بگیرم و ایشون نظریهش رو ابطال بکنم و پس بگیرم، مثال خودم میزنم. من نه سلطنت خواهم، نه قائل به دخالت خارجی هستم، نه عضو حزب دموکراتم، نه قائل به خشونت هستم، ولی طرفدار اینم که چارچوب نظام جمهوری اسلامی و این قانون اساسی قطعا باید عوض بشه. نه از اینام هستم ساده انگارم که بگم دو ما دیگه میرن یا سه ما دیگه میرن. نه، من وقتی منو دستگیر کردن 800 تا دانشجوام با من دستگیر کردن. در شکم در اون روزگار 800 تا دانشجوام همین عقیده رو داشتن، دانشجویان فعال کشور و کثیری از کسانی که حتی امروزه در داخل سپاه و حکومت هستن شبیه همین فکر بندره دارن. اصلا مقایسه با سال 57 غلطه. نه این رژیم رژیم شاه، نه مردم مردم سال 57 هستن، نه تئوری های مخالفین حکومت تئوری های اون روزگارانه. عبور از این نظام بر اساس مبارزات مدنی، بر اساس سه ستون مبارزات مدنی، اعتراضات عمومی، عدم همکاری ها و ریزش از حکومت و پیوستنشون به مردم ممکنه. استراتژی روشنی هم هست، برنامه های منظمی رو هم داره و چاره هم کشور جز این نداره. ادامه وضع فعلی نشون داده که وضعیت مملکت روز به روز بدتر میشه، نه فقط وضع اقتصادی بلکه در همه ابعاد مختلف، از محیط زیست تا حقوق اجتماعی و مدنی مردم، از سیاست خارجی تا داخلی و ده ها زمینه دیگه، روز به روز کشور رو بدتر و فلک زده تر میکنه. بنابراین انتهای صحبت هم این است که دوستان به جای کلیشه های از قبل فکر شده قدری با شرایط موجود همراهی کنند و شرایط رو بهتر بشناسند. قدری هم ادبیات مبارزات مدنی رو که امروزه به صورت یه دانش درآمده مطالعه بکنند.
بسیار خب، اختلاف نظرها شفاف شد، توی میز گردم نمیشه همه اختلاف نظرها رو حل کرد، قصد هم اون نیست. همینقدر ما وقت داریم برای این بحث و با سپاس از شما آقای محسن سازگارا، آقای علی کشکر و آقای سعید برزین و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه ها ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
شما می توانید با این فرکانس های پاییز و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر، ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 19، ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب، ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 18، ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
و از 6 عصر تا 8:30 صبح، ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم، اصل روز رو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست، رادیو فردا.com.